أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله عليه
وسلم،
سيما بقية الله في العالمين، واللعن على عبادهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون درباره تعقب عام به زمینی که برگشت به بعضی از افراد میکنه بود که آیا این مخصص هست یا مخصص نیست. در این بحث به سه تا قول برخوردیم که حالا باید تشریح کنیم. ما آخون قولش دو جور تفسیر شده که گفته شد اجمالا. ما آخوند ابتدا کار اینجور می فرمند اصالت و ظهور در ناحیه عام این سالم از اصالت و ظهور در ناحیه ضمیره، و به عبارت دیگه اصالت العموم تعارض با اصالت عدم استخدام نداره، اینا با هم دیگه تعارض نخواهند داشت. چرا؟ به چه علت؟ یه قاعده است، اینا تو جاهای مختلف ما استفاده کردیم. اصلا اصالت و ظهور بناء عقلا برای تعیین مراده، برای اینه که میخواییم مراد متکلم رو پیدا کنیم. بنا عقلا اینه، یک قواعدی دارن، یک ضوابطی دارن، از اینا مراد متکلم رو میخواییم پیدا کنن. کاری به این ندارن که این استعمال حقیقی یا مجازیه، نمیدونم چجوری اراده کرده، کیفیت استعمال کاری ندارن. که بناعات عقلا برای این بوده، یکی بناعاتیست عقلا در محاوراتشون دارن، میخواییم مراد متکلم رو پیدا کنن. این مبنای اصالت و ظهوره، به ظهورات کلام متکلم تمسک میکنن که این مرادش اینه، ظهورش در این معناست. ظهور علا نحو معنای حقیقی میخواد بوده باشه، ظهور علا نحو معنای مجازی میخواد بوده باشه. پس تمسک به این اصول عقلایی برای تعیین مراد است، نه برای این که ما بخوایم کیفیت رو پیدا کنیم ببینیم آیا این استعمالی که شد استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی. برای این نیست که استعمال حقیقی یا مجازی بخوایم پیدا کنیم. تعیین کیفیت استعمال که الان نحو الحقیقه است یا الان نحو مجازی دیگه کاری به نهایت عقلا نداره. الان این ها دارن چی کار میکنن؟ دارن تمسک میکنن برای به اصل به اصطلاح اصالت و ظهور، اونم به شعبه اصالت عدم استخدامش، برای اینکه بخوان اینو ثابت کنن که اون چیزی که تو ضمیر آورده شد، تو جمله دوم گفته شد، بعولتهن احق به رده، نه این استعمال حقیقی بوده. اگر بخوایم استخدام ضمیر داشته باشیم، استعمال حقیقی نیست، استعمال حقیقی نیست. بعد ما بیایم بگیم که ول متلقات یتلبسن بانفسهن ثلاثه بروع، اینجا یک خلاصه تقریری تو این کار آوردیم، گفتیم متلقات رجعیه مرجع ضمیره، یک استخدام قیدی بکنیم کنده، و این استخدام باعث میشه که استعمال تو اینجا بشه مجازی. گفتن آقا با به ساعت الحقیقه توسط میکنیم، میگیم از عدم استخدام تا این استعمال حقیقی باشه، حالا فرض کنیم مجازی باشه، چی کار دارم تو ظهور با اینکه حقیقی یا مجازیه؟ من اصالت الحقیقه رو که میام بهش توسط میکنم که بگم استعمال مجازی نیست، میخوام من حقیقت رو ثابت بکنم، معنا فرق نمیکنه، معنا همون معناست. ظهور رو ما همه میدونیم توی بعولت اون احق بلده، نه ظهور معنا کاملا مشخصه، مراد متکلم مشخصه، هیچ شبهه‌ای نداره. حالا میخواد الان هر حقیقت باشه یا مجاز باشه، عقلا به خاطر تعیین مراد میمدن سراغ این اصول. اینجا هیچ فرقی نخواهد کرد که این استعمال حقیقی باشه یا مجازی باشه، ظهور همان ظهوره. پس ما تمسک بخوایم بکنیم به اصالت الحقیقه، بخوایم تمسک بکنیم به سالت عدم استخدام، سمبلی کنیم تمسک به اصالت عدم استخدام در این مورد برای اینکه ثابت بکنیم که استعمال حقیقی فایده نداره، عقلا هم چیکاری نمی کنن، یعنی تمسک به این اصول عقلاییه تو اینجور موارد نبوده، تمسک به اصول عقلاییه فقط در موارد چی بوده؟ تعیین مراد، میخواستن مراد متکلم رو پیدا کنن، اینجا مراد پیدا شده. پس تو ناحیه جمله دوم مراد پیدا شده، تمسک به این اصول عقلایی دیگه وجهی نداره. پس ما تو ناحیه مراد اشکالی نداریم، انما تمام تو ناحیه جمله اول اونجا مراد مبهمه، نمیدونیم عام اراده شده یا عام به عمومش اراده نشده، همه افراد متعلقات اراده شدن یا نشدن. تو اونجا باید تمسک به اصل عقلایی بکنیم، به اصالت و ظهور بکنیم که مصداق اصالت و ظهور اونجا اصالت و عمومه. یعنی عقلا خلاصه بناشون اینه که به ظهورات عمل کنن، لذا این اصالت و ظهور گاهی مصادیقی پیدا میکنه، گاهی مصداقی میشه اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، همه اینا برای اینه که میگیم اون ظهور حجته، اون ظهوره رو پیدا بکنیم، بگیم این معنا بوده، معنا همین معنای عموم است، مراد مبهمه بگیم این معنا اراده شده. تو جمله اول هم چیزی رو داریم، مرددیم که عموم موضوع اراده شده یا عموم موضوع اراده نشده، توسط به صورت عموم میکنیم میگیم عموم اراده شده. اما در جمله دوم ما تو ظهور هیچ شکی نداریم، معنا کاملا واضحه، به قول ایشون قرینه داخلی است، به قول بعضی ها قرینه خارجی است، میدونیم بولتون نه مراد متعلقات رجعی است، شوهر اونایی که متعلقه رجعی هستن اینا حق بردن، پس برای مبهم نیست. پس توسطی به سالت عدم استخدام از باب همون ظهورات و عقلایی هیچ وجهی نداره. این حرف اول مرموهای آخوند.
حرف استخدام زمیر از داره فرموهی اینجا لفظ استخدام زمیر که نداره داره،
بله
استخدام زمیر مستقر اول و این افتاد استخدام زمیر،
استخدام زمیر معناش همینه، استخدام زمیر، اصلا بحث استخدام زمیر سامنه کنم، این نه اینکه زمیر میاریم، استخدام زمیر استخدامیه که براش یک تو مرجع براش یک قیدی اضافه میکنیم، این اصطلاحا میگن میشه استخدام زمیر. استخدام زمیر معناش اینه، استخدامی که میگیم اصل عدم استخدام به این معناست. استخدام زمیر یعنی چه؟ یعنی یه چیزی این برای این ضمیر ما باید بیاییم اینجا اضافه کنیم، اینو بهش میگن استخدام ضمیر. یعنی اینجا ضمیر خودش استخدام نمیشه، که انگار برای ضمیر استخدام باید بشه. بله بله، این حتی نمیدونن استخدام لضمیر را، نه استخدام ضمیر اینه، استخدام میگن آقا اضافه است، مضاف مضاف الیه، استخدام ضمیر اینه که ضمیر میشه فاعل استخدام، استخدام کننده است. چی استخدام میکنه؟ برای خودش مرجع استخدام میکنه. استخدام زمین از باب اضافه به چیه؟ به فاعلشه. استخدام زمین استخدامی که به فاعلش اضافه میشه، یعنی که الان برای این ضمیره باید یه چیزی استخدام کنی، اون ضمیر استخدام میکنه یه مرجعی برای خودش، و مرجعش چیه؟ حالا اون متعلقات رو هم داره، یه قیدی بهش اضافه میکنه برایش یه استخدام میکنه، اینو بهش اصطلاحا میگن استخدام زمین. اصطلاحش اینه. عرضم به حضورتون که این حرف اول، آقای آخوند بعدن به این حرف ایراد میگیره، ایراد مرحوم آخوند به این حرف اینه، میاد میگه که اگر ما یک ظهوری در عموم داشته باشیم این حرفا درسته، اما اینجا ظهور در عموم فیه کلامون، ببینید اینجا این کلمه‌ای که متعلقات بود شما میگید ظهور در عموم داره، به صورت عموم متعلقات میخواید تمسک کنید، در حالی که این متعلقات یکتنف به این متعلقات چه چیزی یکتنف؟ یک محتمل قرینیت، مکتنف شده به قرینیت محتمله، قرینیت محتملش هم همون ضمیره است که مسلم میدونیم مراد از اون ضمیر فقط متعلقات رجعی است، اون قرینه میشه برای این که جلوی عموم رو بگیره، یا اینکه لااقل احتمال قرینیت رو میدیم. وقتی احتمال قرینیت رو داریم دادیم، پس این اصالت العموم مکتنف شده به ما به اون چی که یحتمل قرینیته، اونی که یحتمل قرینیته جلوی اون رو میگیره، جلوی ظهور اثبات اون در اون رو میگیره. دو تا اصل هر دو مشکل پیدا میکنه. اصل عدم استخدام مشکل داشت، گفتیم در تعیین مراد نیست، در تعیین کیفیت استعماله، ولی مرادش کاملا مشخصه. اصالت العموم اونم مشکل داشت. اصالت العموم هم بله حکمشون من فرق داره، درسته، اما هر دوشون مشکل دارن. اصل در جمله دوم، اصل عدم استخدام مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که تو اینجور موارد سراغ اصل و قلعه نباید بریم، سراغ اصالت و ظهور نباید بریم. چرا؟ چون رو مشخص شما سراغ اصالت و ظهور میخواییم بریم، سراغ اصالت و حقیقه میخواییم بریم، بگیم این استعمالی که ظهورش کاملا مشخصه، معناش هم هیچ چوبه‌ای توش نداریم که درسته، میخواییم بگیم یه نوع معنای حقیقیه نه مجازی. من چه؟ اصالت و ظهور میخواد بگه که ظهور کلمه متکلم حجت، این هم هست، این ظهوری که داری میبینی، این ظهور بهش اخص کن، ظهور برات پیدا میکنم. اصالت و ظهور میگه من ظهور برات پیدا میکنم. شک داری؟ میگم عموم، ظهور در عموم داره. قاعده اینه که اینجا ظهور در عموم داشته باشه. شک داری؟ بهم بگو معنا رو، من بهت میگم چیه. اون میگه شک داری، معنا رو بهت میگم چیه. جمله دوم وقتی میره سراغ اصالت و ظهور میگه آقا معنای من مشخصه. پس این در ناحیه جمله دوم. جمله اول که اصالت العموم توش می‌خواستیم جاری بکنیم، تو جمله اول چه مشکلی داریم؟ تو جمله اول یه اصالت العموم می‌خواستیم جاری بکنیم که آقا این مکتنف است به محتمل القرینیه، اینم که نمیتونه جاری بشه. هر دو تا اصل تو هم جمله اول هم تو جمله دوم ثابت میشن. نوبت به چی میرسه؟ نوبت به مقتضای اصول عملیه. این اجمال خلاصه از ناحیه اون جمله دوم به جمله اول هم سرایت کرد و جلوی اصالت العمومش رو گرفت. وقتی اصالت اونجا هم جاری نشد، تو جمله دوم هم گفتیم جاری نمیشه دیگه، هیچی برای اون واقع نمونه، باید بریم سراغ اصول عملیه. این فرماش آقای آخوند. آقای آخوند بعدش یه جمله میان میفهمن، فهمن الا این که ما بریم سراغ کلام بعض الفهول. بعض الفهولشون هم به یک تعبیر صاحب فصوله، به یک تعبیری صاحب ذات المسترشدین. بعض الفهول قائل بودن به این که اصالت الحقیقه تعبدن هم جاری میشه ولو کلام محفوف بوده باشه، به ما لا یکون معهو ظاهرن در معنای حقیقی. یعنی اصالت الحقیقی از یک اصل تعبدی اون آدم، اصالت الحقیقه یک نظر دیگه ای داشتن. گفتن آقا اصول عقلایی تو جایی که کلام محفوف بوده باشه به یک قرینه محتمله، اونجا هم جاری میشه، یک اصل تعبدیه. این مبنا رو داشتن. تو جاهایی که ما میدیدیم کلاممون محفوف به یک قرینه است، اینو اعلام مثل های آخوند میفهمن که ما تمسک به اصل عقلایی نمی کنیم، به مصادیق اصالت و ظهور تمسک نمی کنیم. چرا؟ چون احتفاف به قرینه محتمل و قرینیت هست. اونها میفهمن طور نیست احتفاف محتمل القرینیه بوده باشه، محتمل القرینیه است. ببینید یادتون شک در قرینیه وقت میکردیم، این وقتی که شک در قرینیت موجود داریم، تو مورد شک در وجود قرینه که قطعا ما به اصول عقلایی عمل میکردیم، این که چیزی مسلمه همه قبول دارن، در شک در وجود قرینه، در شک در وجود مخصص همه میگیم اصالت العموم، در شک در وجود مقید میگیم همه اصالت الاطلاق. هر جو که شکی در قرینه داریم که معنای لفظ رو ببره مجازش بکنه میگیم اصالت الحقیقه. اینا همه از مصادیق اصالت ظهوره، ظهور رو خلاصه تمسک کردن بهشه. تو این جور موارد همه قبول دارن، اما در شک در قرینیت موجود، کلام محفوف شده به یک چیز موجودی، آیا قرینه هست یا نه، شک داریم در قرینیتش. تو این جور موارد مثل های آخوند و خیلی از اعلام بفهمن جما دستان بسته است دیگه، اینجا به اصالت ظهور نمیتونیم تمسک کنیم، مجمل شده ظهور ما. اینجا مثل شک در وجود القرینه نیست، مثل شک در وجود المخصص یا شک در وجود المقید نیست که بریم سراغ اصالت العموم و اصالت الاطلاق. اما مرحوم آقای صاحب فصول یا به تعبیری مرحوم صاحب ذات المسترشدین که برادر بزرگترشونه، اینها قائل شدن که نخه تو چنین مواردی شما به اصالت الحقیقه توسل کنید، اشکالی نداره، شک در قلیمیت موجود دارید، عنوان قلیمیت صارفه، احتمال میدید این کلمه قلیمی صارفه باشه، لفظ از معنی حقیقیش بیاورد تو معنای مجازی، میگن اشکالی نداره چون ساتو حقیقت بستو کنه. ساتو حقیقت یک عمل تعبدیست، تعبدیه، نه به عنوان یک اصل اغلایی که ما اندش شک در مراد بهش تمسط بکنیم فقط در موردی که شک در وجود قلینی داشته باشید، نه، در قلینیت موجود هم شک داشته باشید بین ساتو حقیقت تمسط کنید. این حرف اگر اون مبنا رو بگیم آقای خون فهمن، بله پرتب اون مبنا اینجا هم در ناحیه عام ما اثرات عموم جاری می شود، منتها خودشون نمی فرمایند که من این مبنا رو قائلم، میگن علا اون مبنا اینجور میشه، لذا به این علا این اختلاف افتاده. این که فهمدن علا طبق اون مبنای بعض الفعول مشکل ما حله، چون میگن علا طبق مبنا سامنه کن علا مبنا بعض الفعول اینجوره، اینجا اختلاف میشه. بعضی میگن مرموه آخوند مبنای بعض الفعول رو قبول کرده، اینجا غالب جریان ساعت العموم شده، یعنی اشکال رو دفع کرده، چون که نمی یه اشکال بود دیگه، پس اشکال آقای آخوند فهمون دفعه، ما قائل شدیم به همون قول اول. اما بعضی ها مثلا آقای خوی میفهمن نه، هر بعض الفعول رو قبول نکرد، لذا ظاهرن آقای آخوند باید بگیم که قائل شده به مبنای قول ثالث، نه جریان اصالت العموم، نه جریان اصالت عدم استخدام. پس بنابراین آقای آخوند باید رجوع کنه به اصل عملی. دو تا تفسیر برای کلمه آقای آخوند شده، این الا علی مبنا بعض الفعول خلاصه درد سر درست کرده، تکلیف آقای آخوند مشخص نکردن که چی شد، مبنای بعض الفعول مورد پذیرششون هست و مورد پذیرششون نیست، اینو خلاصه نمیتونیم به نحو قاطع بیان بگیم که حتما آقای آخوند خلاصه قائل به قول اوله. احتمالا
به نظر میسه این بود که اگر یه مبنایی هم قبول میدن،
بله،
یعنی نمیدون مبنای فلانی رو قبول میدن، خودشون هم گفتن این هم مبنای ما.
خب اونم اون برش هم یه احتمالی هست که چون مبنا از قبل قائل داشته گفتن الا بنابر اون مبنا، بعد بر اون مبنا خودشون هم پذیرفتن،
یعنی مبنای
بعد ظهور نداره اما احتمال داره پذیرفته باشه، یعنی احتمال داره آقای آخوند دارن ایما میکنن که میگن آقا اون مبنا هست بنابر اون مبنا اینجوریه که بریم، احتمالش هست اما خب ثابت نمیشه، پس یه خود ثابت نمیشه که آقای آخوند چه قائلن. حالا ما تو این گیر نیستیم، آقای آخوند یکی از این دوتا مبنا رو قائلن، نیازی نیست اینو خیلی روش کار کنیم، اصل مسئله مهمه که ببینیم ما چی کار باید بکنیم، آقای آخوند حالا یا اون مبنا رو پذیرفتی یا نه. عبارت خلاصه صریح نیست، عبارت یه مقدار به تعبیر بعضی از اعلام خلاصه این اجمال رو داره. این نسبت به تفسیر کلام آقای آخوند. عرضم به حضورتون که میرزای ناینی خودشون به مبنای بعض الفعول یه جواب میدن، میگن این مبنا تمام نیست، البته یعنی تطبیق بر مقام نمیشه. حرف میرزا اینانی خیلی قشنگه، خیلی بجاست، میفهمن ما اصل این حرف رو که اگر کلام محفوف به ما یحتمل القرینی یمی شد این دیگه به اصالت و ظهور درش نمیتونیم تمسک کنیم، ما قبول داریم برخلاف بعض الفعول، اصل این حرف رو ما قبول داریم، یعنی ما مبنای بعض الفعول رو نداریم. ما واقعا اگر یک جایی ما یه چیزی رو دیدیم که محتمل و قرینیه بود، شک در قرینیت موجود کردیم، دیگه نمیتونیم به صورت عموم تمسک کنیم. چرا؟ چون ما احتمال میدیم که قرینه اومده اینجا، یک چیزی اومده، مولا قرینه رو آورده اونجا که ما به این اصالت ها تمسک میکردیم، ما جایی بود که نمیدونستیم قرینه ای بر خلاف عام اومده یا نه، گفتیم آقا به صورت عموم تمسک کن، اما اینجا قرینه اومده، احتمالاً این چیزی که اومده محتمل قرینیه است، نمیتونیم به صورت قاطع بگیم مولا قرینه نیاورد. پس مجمل کار ما دوچار اجمال شدیم، ما چون نمیدونیم این قرینه هست یا قرینه نیست، نمیتونیم بگیم اون عام هست یا عام نیست، اجمال اینجا سرایت میکنه، حرفی توش نیست. یعنی اون حرفای آخوند سفت اول ازش دفاع میکنن بعد ردش میکنن، میگن اصل مبنا حرف درستیه. وقتی یک چیزی اومد اگر نیومده بود گفتیم آقا مثلا اصل عدم که میگیم آقا اصل عدمه، و نمیدونیم مخصص اومده یا نه، میگیم اصل اینه که مخصصی نداریم ما. اما اینجا اینجوری نیست، اوغلا اینجوری نمیتونن راحت حرف بزنن. چرا؟ چون یک چیزی اومده اوغلا نمیدونن این چیه، اهل لسان گیر کردن، میگن آقا نمیدونم این قرینه هست یا نه، دوباره شب احتمال داره. اگر قرینه باشد اون دیگه در معنای عام استعمال نشده، قرینه نباشد در معنای عام استعمال شده. منم نمیدونم، این نمیدونم سرایت میکنه به اون عامه. وقتی اینجا گفتم نمیدونم، در لازمشم باید بگم بازم نمیدونم، یعنی در مورد اینه که این عام معنای عامش اراده شده یا عام اراده نشده و تخصیص خورده، اونجا باید بگم نمیدونم.
اصالت و طریقه اصل
اوغلایی
دیگه.
بله.
این تعبد چه معنا داره در این اصالت و اصل
اوغلایی؟ حالا اونا فقط اوغلایی نمیگرفتن، میگه مبنای دیگه از تعبد. حالا الان آقای ناینی این حرف قبول نداره دیگه، الان آقای ناینی اومده اینو داره میگه. ببینید تقریبا حرف آقای ناینی
اون تعبد یعنی دلیل خاص داریم، معنای تعبد داریم مشخص بشه.
بله، اونا که قالب تعبدی شدن در امور تعبدی، یا اینه که بعد یک سیره ای بوده باشه که این تعبد رو ثابت بکنه، یه چیزی بعد این تعبد رو ثابت بکنه. علی حال میرزای ناینی الان ببینید طرف میرزای ناینی اینه، اون حرف تعبد رو قبول ندارن، اینجا دارن این رو میگن. ببینید این تقریر حرف میرزا تو کتاب نیست، من به این تقریر دارم خدمتتون عرض میکنم که دیگه کامل برای شما مشخص باشه فرق بین قرینیت موجود و وجود قرینه چیه. تو وجود قرینه، قرینه اصل اومدنش معلوم نیست، اصل عدمه. اوغلا میگن هم چیزی اگر بود میومد، اما الان یه چیزی تو کلام اومده که من نمیدونم قرینه هست یا قرینه نیست. درسته معنای این که میگم من نمیدونم قرینه هست یا قرینه نیست، معناش اینه که من نمیدونم قرینه هست تا اون عام عام نباشد، یا قرینه نیست تا عام عام باشد. درسته؟ پس اجمالش سرایت کرد به اون عام، اجماع که سرایت کرد به ساعت عمومی دیگه تمسک کنم، نمیدونم دیگه ساعت عمومی بهش تمسک بکنم، معنای عام برای من میشه مجهول، مشکوک میشه. بنابراین اینجا تمسکی بهش نمیشه کرد، الا اینکه آقای ناینی دارن میفهمن مسئله ما نحنفی از این قبیل نیست. اینو خیلی باید دقت کرد، یعنی اصل مطلبی که اینا قائلن بر خلاف مبنای بعض الفهول تمامه، اما مسئله ما از این قبیل نیست، این کبرا بر ما منطبق نیست. چرا کبرا منطبق نیست؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم کلام محفوف به محتمل القرینیه شده که تو همون کلام بوده باشه، الان شما رفتید توی جمله دومی، توی جمله دومی شارع داشته درباره یه حکم دومی یه حکم دیگری صحبت میکرده، بعد ضمیره به تمام افراد اینجا برنمیگرده، میگن این چه نوع قرینیتیه که شما میگید برای ما ذکر میکنید؟ قرینیت محفوف که میگه محفوفه قرینه مال کجاست؟ مال جایی که یک کلمه رو گوینده بیاره مخصوص این جمله اول، منتها ما نتونیم اینو تفسیرش کنیم. ببینید حرف چیه؟ میگه اینجا دو تا جمله بود، تو جمله اول یه حکم بیان شده، المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، این جمله اوله. اون جمله که آخر کار ذکر شده و بعولتهن نحق و بردهن، اون یه جمله دومی حکم دومی داره میگه. یه قرینه اگر اومده بود برای جمله اول که حکم اول رو داشت بیان میکرد، اگر قرینه اینجوری اومده بود و ذکر شده بود، ما میگفتیم این قرینیت موجود رو تو شک داریم، اما اصلا تو این جمله اول تو حکم اول ما هیچ چیزی ذکر نشده به عنوان قرینه، اون یه جمله دومیه، حکمش هم یه حکم دیگه ایه، او قرینه برای اینجا نمیشه، یعنی خلاصه ناظر به اینجا نیست. ببینید منظورشون چیه؟ ناظر بودن. یه وقته که اگه قرینه ناظر بودن میخواد، اگر شما اونجا میخواستید بیاید بگید خلاصه حکمش به فقط مطلقه رجعیه میخوره، بنابراین ضمیر ازش جمعی افراد اراده نشده، از ضمیر جمعی افراد اراده نشده، اینو شما دارید به عنوان یک قرینه خارجیه ذکر میکنید برای اینکه تفسیر کنید جمله دوم رو. جمله دوم حکم دومیه، ناظره به جمله اول که نیستش که. اونی که ما میگیم جلوی اصالت العموم یا اصالت الحقیقه یا اصالت الاطلاق رو میگیره، جلوی اصالت ظهور رو میگیره، جایی که خود کلام محفوف به قرینه باشه، محفوف به محتوی القرینیه بوده باشه، نه یک کلام دیگه. از کلام دیگه رو ما قبول نداریم. اگر اونی که جلوی این اصل ظهور میخواد بگیره، اونی که تو خود اینجا باشه که جلو ظهور بگیره. به عبارت اون که من اینجوری عرض بکنم برای شما، ببینید اونجایی که قرینه متصل باشه یا منفصل باشه فرقش چی بود؟ در قرینه متصل جلو ظهور رو میگرفت، قرینه منفصل جلو ظهور رو نمیگرفت. شک در مراد جدی که میکردید میگفتن آقا مراد جدی رو نمیتونی شما، بعد بگرد اونجا در مراد جدی تو سایر جمله ها، ولی اصلا دو سال دیگه مولا پیر مجلسی گفته باشه، اونجا ما میگیم دو سال دیگه مراد، دو سال بعدش مولا یه جمله گفته، پس مراد جدی این عام نبوده، ولی دو سال بعد گفته، ولی 20 سال بعد گفته، مراد از این عام عمومش اراده نشده، مراد از این عام عمومش عموم اراده نشده. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد یه جمله گفته شده که اینو تخصیص داده، میگه معلوم میشه که مراد جدی نبوده این آن، ولی 50 سال بعد بوده باشه. روایت در لسان مثلا امیرالمومنین یا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بوده، مخصصش در 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال بعد بیاد، هیچ اشکالی نداره. ببینید این مسئله است. اگر قرینه منفصل بوده باشه ظهور سر جاشه، اما قرینه متصل جلوی ظهور رو میگیره. ما تو مسئله اصالت و ظهور تو ظهوریم. اگر قرینه رفت توی جمله دیگه، همین که رفت توی جمله دیگه، کار ما چیه؟ اینه که میگیم آقا ظهور پس در جمله اول تمام شد. تو جمله اول ظهور چیه؟ عمومه. جمله دوم فرقش اینه که بیاد بگه آقا بعد اینکه تو ظهور تموم شد من خواهم جلو مراد جدی رو بگیرم. این حرف میرزا نعیمی، ببینیم این حرف میرزا نعیمی ظاهرش حرف قویه دارن ذکر میکنن، یعنی میگن جمله وقتی تموم شد دیگه تو جمله دیگه ای به نحو انفصال یه قرینه ای بخواد بیاد فایده نداره، این ظهور توش تموم شده. اونی که محتمل القرینیه بود وقتی میتونست جلو اصالت و ظهور رو بگیره که تو خود همون جمله بوده باشه و به نحو متصل باشه، اینجا به نحو اتصال
این حرف رو بزن. زمین
داره، زمین
باید با مرزش مطابقت
داشته باشه. این یه جمله
دومیه، نه در جمله دوم، اصلا جمله دهم. وقتی جمله دهمی داشته باشیم یک زمین اومده باشه باید با اون مرزش، اون مرزش در جمله اول قرار داره.
مرجع میگه من مرجعیتم سر جای خودش هست، اون جمله دهم مجازه، میگه من سر جای مرجعیت خودم دستورن میدم، اون جمله دهمه میشه چی؟ میگه تو دیگه منفصل از منی، من همون موقع که تو منفصل از من شدی خلاصه من سر جای خودم ظهورم تمام شد،
مجاز باشه نداره. یا این مجاز نمیتواند قرینه
باشه؟ دیگه مجاز نه، مد نه،
معنا خلاصه
درست نگاه کنید، مجاز شد یعنی چه؟ یعنی اینکه مرجع ضمیر تو خودت پر استخدام کن، تو از من جدا شدی، تو باید بری خود خودت مرجع استخدام کنی. ببین من مرجعیتم سر جای خودش هست، ظهورم تمام شده، به ساعت ظهورم تو تمسک شده، دیگه هیچ مشکلی ندارم. او که منفصل شد، حالا اون مشکل اونم معناش واضحه، فقط اینه که به نحو حقیقت است یا به نحو مجازه. وقتی من سر جای خودم هستم اون میشه مجاز، یا حتی تو جمله دوم هم که باشه اون میشه مجاز. ضربه به جایی نمیخوره، میگه من معنای خودم رو دارم، ظهورم تمامه، قرینه ای هم برخلافم تو خود جمله نیومده بود، لذا ظهورم تمام شد. اون ضمیرم نمیاد بگه آقا تو از یه چیز دیگه اراده شده، اون ضمیر چون یه جمله دومی بوده فقط مشکل از ناحیه مرجع ضمیر داشته، بره بر خودش مرجع استخدام کنه، مرجع بر خودش بسازه، من مرجعیتم سر جای خودش، اون دیگه مشکل خودشه. ببینید اون میشه مجاز، استعمالش میشه مجازی، ولی از ظاهر دیگه حرف میرزا حرف قشنگیه، حرف میرزا از باب اون اتصال و انفصالی که تو باب ظهورات میگفتیم، این اتصال و انفصال اینجا به درد ما میخوره.
اتصال و انفصال معناش زمان صدور نیست، چون اینا همزمان در وحدت کلام مهمه.
هر حالشون فرمان حکم دومیست. تو حکم دوم بله فرمان حکم دومه، قرینه متصله به کلام نیست.
گزاره ها و این جملات
مرزا
که تو یه جمله
بله فرمان تو یه جمله است، متصل نیست دیگه. این جمله دوم اتصال نداره، جمله دومی است مشتمل بر حکم دومی و نازل به این حکم اول نیست. اصلا ببینید این اونجایی که میگفتیم که مثلا تو باب حکومت و ورود میگفتیم، گفتیم این جمله نازل به اون جمله است، اما اصلا اینجا نازل بودنی نداره، هیچ نازل به جمله اول نیست، یه جمله مستقل برای خودشه، حکم دیگه ای داره، برای تفسیر اینجا نیومده، برای قرینیت برای اینجا نیومده بوده، یه حکم جدایی مستقل بوده، مجازم هست چون مرجعش باید استخدام بشه.
اگر این دلیل خارجی رو نداشتیم که به ما بوده بقولت و نه حق و بلد به نه
بله.
اگر این دلیل خارجی رو ضرورت رو نداشتیم
بله
آیا دوباره همین حرف رو میزنیم؟
اگر دلیل خارجی اگر دلیل خارجی نداشتیم که اصلا دیگه اونجا معناش خاص نمیشد، بعض الافراد نمیشد اونجا، چون معناش کل افراد میشد دیگه، اصلا مشکلی نداشتیم، اصلا بحث منتفی میشد. مشکل سر
اون با ما مستقیم گفتیم هنه دیگه مرزش هم نظر متعلقات
بله اون دیگه اصلا قضیه حل بود، اما مشکل ما تو جمله دوم پیش اومده که میبینیم این بولت هنه به تمام متعلقات بر نمیگرده، بعد مرجع برای خودش استخدام کنه، اما چون جمله کاملا مجزاست، قرینیت یعنی تدوین برای قرینیت نسبت به جمله اول نشده، ناظر به یک حکم و موضوع دیگه ایه، حکم دومی داره بیان میکنه، لذا به عنوان قرینه متصل حساب نمیشه. این فرمایش میرزا اینا